تصور میکنم منظور از بحثی که اینجور باید توی فرزیزن است که جنبه های حقوقی دینه روشن بشه و وظیفه بنده این است که توضیح بدم که دینه چی هست تا بعد در مورد اون نتیجه گیری های بشه و توسط جناب آقای مطهری و دوستان که در مسائل سیاسی وارد هم از او خواهم دینه یک نوع تأسیس جدیدی که جنبه اجتماعی دارد و جنبه تجارتی هم دارد. معامله بیمه که اخیراً یعنی شاید در دو سه قرن اخیر بیشتر جنبه تجارتی پیدا کرده، در قدیم حتی در قرون وسطا، قرون قدیمه حتی معاملاتی بوده که می شود اونها رو با بیمه های امروزی تشبیه کرد. منتها در اون معاملات با معاملات امروز یک اختلاف فاحش وجود داشت. مثلا در کتاب‌های قدیمی نوشته شده در تالمود از جمله نوشته شده است که در خلیج فارس بین دریانوردان ایرانی این رسم بوده است که اگر کشتی یکی وسیله نقلیه آبی یکی از آنها در اثر حوادث طبیعی غرق می‌شده، دیگران در تهیه یک کشتی دیگر برای او یا یک قایق دیگر برای او با او همکاری میکردن، کمک میکردن. یعنی به هر حال اون شخص پس از وقوع حادثه به موقعیت مالی قبل از حادثه برگشت، به کمک و همکاری دوستانش و همکارانش. امروز هم بیمه همین کاری میکنه. مؤسسات بیمه هستن که تعهد میکنن در صورتی که به علت وقوع حادثه خسارتی که کسی وارد شد اون خسارت رو براش جبران بکنن، وضعیت مالی اون رو برگردنن به حالت قبل از حادثه. اختلاف فاحش بین این دو نوع رابطه این است که در اون زمان ضامن اجرای تعهدات اخلاق بوده، یعنی تعهد اخلاقی بوده. امروز ضامن اجرا حقوق و تعهدی که امضا میشه، امضای یکی از طرفین که وادار میکنه اون رو که پس از وقوع حادثه خسارت رو بپردازه. در حال قرنها طول کشیده تا معامله بیمه امروزی با این تعهد حقوقی همراه شد و البته فکر میکنم از حوصله این مجلس خارج بشه که راجعه به تاریخچه بیمه صحبت بشه، ولی چون بحث به هر حال در مورد منشأ حقوقی بیمه هست خوب است که این گفته بشه که چطور شد که برای اولین بار بیمه به صورت یک کارکسب، به صورت یک حرفه به وجود آمد. در قرون وسطا در اروپا معاملات اعتباری بین افرادی بوده که اونها رو بهش میگفتن وام دریایی. وام دریایی عبارت از این بوده است که تاجری سرمایه‌داری پولی وام میداده به تاجر دیگری که او کالایی بخره، به سرزمین دیگری ببره، به فروش سودی ببره و پول رو برگردونه و یک سهم قابل توجهی از سود رو هم به عنوان بهره این وام بپردازه که وام دهنده. منتها این افراد وام گیرنده چون بضاعت مالی زیادی نداشتن، اگر کالایی که خریده کرده بودن در دریا غرق شد یا به علتی که حوادث طبیعی از بین می‌رفت نداشتن پولی پس بدن، این معمول شده بوده که در این موارد دیگه طلبکار از اصول طلبش صرف نظر می‌کرده. معامله به این صورت در آمده بوده که یک سرمایه داری پولی در اختیار تاجر می‌ذاشته، تاجر مال و تجاره می‌خرید و حمل می‌کرده، اگر سالم می‌رسید به مقصد که میفروخت و سودش رو بر میگردنده، عکس و فر رو بر میگردنده و بهره قابل ملاحظه‌ای هم پرداخت. اگر مال تجاره سالم به مقصد نمیرسیده، تاجر وام گیرنده از پرداخت عکس و فر بری. این معامله اعتباری به علت تصمیمی که کلیسا گرفت مملوک یعنی در قرن 13 کلیسا که اقتدار خیلی زیاد در اروپا داشت در اون زمان فرمان ممنوعیت معاملات بهره گذاری و مرابحه رو صادر و میباید فرمان آب اجرایی شد. منتها مردم از معامله خودشون هم نمیتونستن دست بکشن، آمدن معامله رو به صورت دیگر در آوردن. به این ترتیب میگفتن خیلی سرمایه دار وام میده، بهره هم نمیخواد، اما مگر نه این است که اگر کالا سالم به مقصد نرسید، خسارت این سالم به مقصد نرسیدن به عهده سرمایه داره. سرمایه دار بابت این ضرری میکنه پولی خواهد داشت. پس بنابراین مرابحه تبدیل به قرض الحسن شد، به اضافه اینکه تعهد اضافی هم بود، جبران خسارتی که وارد میشد به تاجر وام گیرنده. در واقع دو تعهد جدا که توامن میشه همین بیمه امروزی، بیمه‌گر امروزی هم منتها وام نمیده ولی تعهد میکنه اگر خسارتی وارد شده کسی به تاجری اون رو جبران کنه. به این ترتیب بیمه حمل و نقل وجود آمد و شاید شروعش از قرن 16 بوده در اروپا. به تدریج انواع دیگر بیمه هم به وجود آمد، بیمه حریق است، بیمه آتش‌سوزی منازل و ساختمان ها و بعد مغازه ها و کارخانه ها، و بعد از اون انواع بیمه های عمر، و در قرن اخیر به خصوص بیمه های محصولیه. بنابراین اگر بخوایم بیمه ها رو تقسیم بکنیم از لحاظ خدمت، بیمه باربری، بیمه حمل و نقل اولین بیمه، بعد بیمه های آتش سوزی، بعد از اون بیمه های که مربوط میشه به اشخاص. بیمه های اشخاص در اروپا با مقاومت زیاد مواجه شد، چون اصولا معامله ای که موضوعش حیات یا فوت انسان باشه این رو خلاف اخلاق میدونستن و حتی قوانینی به منظور ممنوع کردن این نوع معاملات در اروپا وضع شده. بعد از اون بیمه های مسئولیت پیش آمده که خسارات وارد به اشخاص دیگر به علت عملیات بیمه گذار، به علت اقدامات بیمه گذار یا بی احتیاطی های بیمه گذار اونها رو جبران کنه. اگر اجازه فرمایید راجع به انواع بیمه توضیح مختصری بدم، بعد برگردیم راجع به تعریف بیمه از لحاظ حقوقی، بدون اینکه نخواهم یا بتوانم نفیکی از نظر تطبیق اون با اصول فقه. بیمه های حمل و نقل به دو دسته تقسیم میشن: بیمه های حمل و نقل وسیله حمل و نقل مثل بیمه کشتی، بیمه هواپیما، بیمه اتومبیل، و بیمه محمولات که دسته دوم هستن. بیمه های حریق، بیمه های آتش سوزی هایی که ممکن در خانه ها واقع بشه و آتش یک در مغازه بشه، آتش یک در کارخانه بشه و به هر علت آتش سوزی باشه، ممکنه آتش سوزی علت طبیعی داشته باشه یا به علت بی احتیاطی های بشر. مثلا آتش سوزی ممکنه ناشی بشه از نواقص شبکه برق، این کشی برق، یا به علت مثلا سائقه باشه به علت طبیعی. در مورد بیمه عمر، ابتدا این تعهد به صورت یک تعهد تبعی در بیمه های حمل و نقل قبول شد. یعنی وقتی بیمه‌گری یک کشتی رو با محمولاتش بیمه می‌کرد، این تعهد اضافی رو هم می‌داشت که در صورت غرق کشتی برای هر یک از سرنشینان کشتی یا خدمه کشتی هم مبلغی پرداخت مثلا 10,000. این پولی بود که در صورت فوت سرنشینان کشتی و خدمه کشتی پرداخت شد از طرف بیمه‌گر، که میتونیم رو بیمه عمر تلقی بکنیم. نظیر این بیمه رو خواستن در خشکی اجرا بکنن، با مخالفت علمای حقوق مواجه شد. گفتن اگر حیات یا فوت کسی موضوع معامله باشه، این میتونه موجب جنایات و بروز قتل است. به این ترتیب هر کدام قوانینی هست در اروپا بود، البته این قوانین داخله، که مانع میشه صدور بیمه‌نامه برای حیات شخص یا فوتش. بودم عرض بکنم که بیمه های عمر رو به دو دسته تقسیم میکنن. بیمه هایی که تعهد بیمه‌گر پرداخت وجهی در صورت فوت بیمه شده به بازماندگان یا به افرادی که تعیین بکنیم، خیلی میگن بیمه های عمر به شرط فوت. یک دسته بیمه های دیگر داریم که در اونها تعهد بیمه‌گر عبارت از پرداخت وجهی در صورت حیات بیمه شده. بیمه های بازنشستگی از جمله انواع این دسته بیمه هستند. بیمه شده حیات داشته باشه، فوت نکنه تا تاریخ معینی، فودی که موضوع قرار هست فرداخت. باز یک واقعی تاریخی موجب شد که بیمه عمر هم به خشکی راه پیدا بکنه و اون عبارت از این بود که در فرانسه وقتی دولت مواجه با اشکالات مالی بود و قرضه‌ای خواسته بود از مردم که مورد استقبال قرار نگرفته بود، یک صراف ایتالیایی متخصص امور مالی به دین ایتالیایی به فرانسه مراجعه آمد و به مازرن سردادن فرانسه پیشنهادی داد، تکاری به اصطلاح داشت و اون این که بیاد به جای وام گرفتن از مردم و پس دادن از سفر این طور قرار بگذاره که گروه های تشکیل بوده از افرادی که داخل هستند، مثلا 1000 نفر که در یک طبقه سنی از یک به هم باشه، یعنی مثلا از 20 سال تا 30 سال، از اینها پولی بگیره، مثلا هر کدوم 10,000 تومان که جمع این میشه 10,000,000 تومان. بعد در موعد که مثلا فرض کنیم 10 سال بعد باشه، اصل و فرع پول رو فرض کنیم بهره پول هم باشه بیشتر، جمع بهره میشه 6,000,000 تومان از هم 10,000,000 تومان، 16,000,000 تومان رو تقسیم بکنه بین اون تعداد از افرادی که در انقضای 10 سال حیات دارن. به این ترتیب سهم اون کسانی که خواهند مان و پول خواهند بره خیلی بیشتر از اصل و فرع پول خودش. این طرح رو مازاران پسندید و پیشنهادش هم به پارلمان فرانسه بود برای صدور اجازه، ولی مخالفت شد. منتها بعد از مدتی باز چون اشکالات مالی دولت ادامه داشت، تصویب شد و مؤسساتی وجود آمد که چنین تعهدات رو میکردن، منتها بعد تنوعی در اون دادن و اون افراد بازمانده به جای پرداخت سرمایه مستمری میدادن و بخش خصوصی هم به این کار علاقمند شد. از این نوع مؤسسات در اروپا به وجود آمد. بعد از 10 سال در لندن یک مؤسسه دیگری آمد، ترتیبی داد که کاملا عکس تعهد این مؤسسات فرانسوی. به این ترتیب گفت من پول دریافت میکنم از اشی و پس از 10 سال هم حس میدم عکس فر این پول رو، مدعا تقسیم میکنم بین بازماندگان افراد متوفا. اون اولی بود بیمه عمر به شرط حیات، اون دومی بیمه عمر به شرط فوت. به این ترتیب انواع بیمه بعد از اون انواع دیگر بیمه با اختراع اتومبیل بیمه اتومبیل و بعد با توسعه روابط مردم بیمه های مسئولیت. بیمه های مسئولیت برای این است که اگر در ضمن فعالیت های روزانه خودمون به علت اشتباه خسارتی به دیگران وارد بکنیم، این خسارت دیگران رو بیمه‌گر جبران کنه. در ایران بیمه مسئولیت نداریم، خیلی کم هست، به حال دین مسئولیت توسعهش ارتباط زیاد داره با قوانین اصول حقوقی که هر کشور مورد قبول قرار گرفته و روش دادگاه ها در محکوم کردن افراد. در کشور ما هنوز دادگاه ها عادت این رو ندارن که افراد رو افراد مسئول رو محکوم بکنن به جبران خسارت. مثلا اگر در یک حادثه اتومبیل کسی فوت بکنه 720,000 تومان ممکنه خسارت تریم. با اینکه در کشورهای اروپایی و آمریکایی ممکنه این مبلغ با توجه به وضع خانوادگی اون شخص متوفا میلیون تومان هم برسه. بنابراین مسئولیت در اون کشورها سنگین‌تر است. اصولا در حقوق مسئولیت ها دو نظریه هست. یکی نظریه است به نام نظریه تقصیر، عبارت از این است که کسی رو باید مسئول شناخت که تقصیر او مسلم شده باشه. اگر حقوقی متکی به این نظریه باشه، مثلا در خانه آتش سوزی بشه و این آتش سرایت بکنه به خانه همسایه، صاحب خونه اول رو در صورتی مسئولی شناسن که ثابت بشود که آتش سوزی او در عمدن در منزل ایجاد کرده و موجب سرایت آتش هم به منزل دومی او شده. ولی در تئوری خطر مسئولیت ها فرق، یعنی همین که آتش از خانه اولی به خانه دوم سرایت کرد، برای صاحب خانه اول مسئولیت رو قبول کرد. استدلال امام اینه، کسانی که وسایلی دارن برن که از اون استفاده میکنن و این وسایل قابلیت میده داره که به دیگران خسارت وارد بکنه، همین داشتن اون وسیله زیاد مسئولیت. من که اتومبیل دارم، این اتومبیل من میتونه با در تصادفی قطع ایجاد و من با این وسیله خطرناکم در بین مردم به گردش در میام، همین داشتن اتومبیل به بین مردم آمدن ایجاد مسئولیت میکنه، احتیاج به اثبات نداره. به همین لحظه در تصادف حاضر با اتومبیل بررسی این که تقصیر با چی بوده میدونه، صاحب اتومبیل رو مسئول میشه، مسئولیت رو فرض میکنه. یا نمونه دیگر، این مسئولیت اتومبیل رو ما اخیراً به علت تغییری که در اصول قانونی حقوقمون دادیم، یعنی با تصویب قانون خاصی در سال 1346 قبول کردیم. در مورد حوادث کار هم همین بود. کارفرمایی که ماشین‌آلاتی رو در جای نصب کرد، این ماشین‌آلات قابلیت کشتن کارگر رو دارن و افرادی رو به عنوان کارگر دعوت میکنه که با اینها کار میکنن، همین برای جامعه ایجاد مسئولیت. به همین لحاظ اگر حادثه در کارگاه پیش بیاد، تحقیق در این که آیا وسایل کار ناقص بوده، ماشین‌آلات نقص فنی داشته، محیط کار نامساعد بوده، این رو نمیکنن. به محض وقوع حادثه مسئولیت کارفرما رو فرض میکنن. قانون کار ما چنین حکمی رو داده و کارفرما رو هم مجبور کردن به این که این مسئولیت خودش رو بیمه بکنه با قانون بیمه‌های اجتماعی. در کشورهای اروپایی و آمریکایی حقوق بیشتر متکی به نظریه خطر، بنابراین به هر علت که موجب خسارت به دیگری بشه، ولو اینکه وزارت خودش رو به طور صورت عادی انجام داده باشه، تقصیری مرتکب نشده باشه، و به این لحاظ بیمه های مسئولیت هم در اروپا و آمریکا متفاوت. در کشور ما چون جز در مورد حوادث اتومبیل و در حوادث کار هنوز مسئولیت های فردی رو قبول نکردیم، یعنی هنوز تئوری خطر رو قبول نکردیم، بیمه های مسئولیت خیلی نادر هست. میتونم به هر حال بیمه ها رو از طور کلی به سه دسته تقسیم بکنم. بیمه های اشیا یا اموال که در اونها خطر میتونه ایجاد زیان مستقیم به طرف معامله به اصطلاح ما بیمه گذار کنه. بیمه های مسئولیت که در اونجا خطر میتونه ایجاد زیان غیر مستقیم به دین گذار بکنه. من وقتی مسئولیت خودم رو بیمه کردم برای زیانی که به دیگری وارد میشه، اما من باید اون زیان رو جبران بکنم. خودتون من تصادف کرده با دیگری، اون دیگری خسارت میده، زیان رو او در وهله اول تحمل میکنه، اما چون من میباید این خسارت رو جبران بکنم، غیر مستقیم من متضرر خواهم شد. دسته سوم بیمه های اشخاص در اونجا زیان وارد به اشخاص، یعنی مادی وارد به اشخاص موضوع معامله، و در مواردی هم زیان مطرح نیست در صورت خوب یا حیات هم به تحصیل کردن دستایت معینی و سکول پرداخت که در بیمه های اشخاص دیگه مسئله خسارت نیست. پولی که پرداخت میشه 7000 تومانی که در صورت فوت پدر پرداخت میشه فرزندان، این به منظور جبران خسارت نیست. این خسارت عبارت از زیان مادی که وارد میشه به شخص در اثر فوت پدر، نمیشه گفت چقدر زیان مادی وارد میشه به فرزند. شاید هم گاهی زیان مادی وارد نشه، حالا رقم تحلیل دیگه زیادی. با این توضیح که دادم فکر میکنم مناسب نباشه که حالا بیان از دینه یک تعریف بکنیم. تعریف معمولی که از دینه میکنن، دیمه عبارت از معامله یا عقد. قانون بیمه ما صریحا گفته بیمه عقد، ولی در کتاب ها احمدان و دیگران در کار بردن کلمه عقد در اینجا تعریفه. فرها معامله یا عقدی که به موجب اون یک طرف طور صلاح میبینی نگه در ازای دریافت وجه یا وجودی به نام حق بیمه تعهد میکنند در صورت وقوع حادثه‌ای خسارت ناشی از اون رو جبران یا وجه معینی پرداخت. خسارت ناشی از حادثه که روشن هست زیان مادی است که باید شدیم گذار، چون پولی که در بیمه اون پرداخت میشه توسط بیمه گردی میگذار، اون رو نمیشود خسارت تلقی کرد. این است که در مواردی میگن خسارت ناشی از حادثه رو جبران بکنه یا وجه معینی رو بپردازه به مسئله بحث در مورد اینکه خسارت وارد شده یا نه مطرح نباشه. علت این که در عقلیت بیمه تردید هست این است که غالبا معتقدند که بیمه چهار شرط صحت عقل رو نداره، یکی از چهار شرط صحت عقل نداره. چهارشد یکیش اهلیته، یکیش جهت مشروعه، یکیش قصد و رضا که در اینا بحثی نیست، معامله دیگه میتونه از این جهات کامل باشه. از لحاظ موضوع معین که شرط چهارم هست تردید وجود داره، چون در همه معاملات میبرستی معلوم بشه که هر یک از طرفین چه تعهدی رو انجام میده، چه چیز رو پرداخت میکنه، خدمتی رو انجام میده. در بیمه این تعهد روشن نیست. در بیمه وقتی خانه رو بیمه میکنیم، خانه که ساختمان شما مثلا یک میلیون تومان ارزش داره بیمه میکنیم، فرض کنیم 2000 تومان حقه میگیریم، بیمه گذار یک تعهد قطعی انجام میده، 2000 تومان میفرسته. تعهد بیمه گر عبارت از این است که اگر در طول مدت بیمه حادثه‌ای که در بیمه معین است واقع شد و خسارتی ایجاد کرد، اون خسارت رو بیمه گر جبران بکنه تا مبلغ بشه. پس اولا انجام تعهد بیمه گر احتمال، اگر حادثه واقع نشد بیمه گر پول پرداخت بده. ثانیا میزان تعهد هم معین است. تا 1,000,000 تومان خسارت اگر واقع شد پرداخت، اگر حالات چیزی زیاد شد فقط 1,000 تومان خسارت باید کرد بیمه گر میپردازه، 1,000,000 تومان خسارت باید شد باید میپردازه. میزان تعهد هم معین است. به این لحاظ معتقدن که بیمه عقد نیست. از لحاظ این که بیمه مشروع هست یا نه، فکر میکنم در اون بسیاری بحث نباشه. اگر تردید از اینجا ناشی میشه که چون همین احتمالی بودن که معامله رو شبیه به شرط بندی رقمار میکنه، این میتونه موجود ممنوعیت بیمه بشه. عدم ممنوعیت بیمه بشه. ولی چون به هر حال یک اقدام اجتماعی هست و با توضیح که فرد خواهد داد بیشتر در تعاون استوار هست و هدف واقعا با قمار فرق داره، چون وقتی دو نفر قمار میکنن هر یکی از طرفین قصدش این است که مال دیگری رو ببره، ولی در بیمه قصد بیمه‌گر این است که مال دیگری رو به حالت موجودش حفظ بکنه. واقعا هدف اگر از لحاظ ریاضی از یکی باشن، هر دو موجود تعهدی در صورت وقوع حوادثی بشن، ولی از لحاظ اجتماعی واقعا اینها با هم معایرت دارن. مقرراتی که مربوط به بیمه هست اگر بررسی بکنیم، مثلا قانون بیمه واسه قانون مختصری هم هست به سرعت مرور بکنیم، می‌بینیم که بین این معامله و سایر معاملات اختلافات خیلی زیاده. احکامی هست در بیمه که با احکام مربوط به سایر عقود و معاملات اختلافات زیاده. این اختلافات رو میشه به چهار دسته تقسیم کرد، یعنی چهار خاصیت رو از بیمه بفهم. هر کدوم از اختلافات رو هم بیشه انتباه میشه از یکی از اون خواست. بیمه یکی از خواستش این است که دارای تعهد اجتماعی در همه معاملات تعهد طرفین مسلم است. در معامله دی باید میباید نبی رو تمدید بکنه، مشتری هم میبایدی سمن رو بده. در بیمه یکی از طرف این حقونه پرداخت میکنه، دیگری شاید تعهدی داره و از این گذشته در بعضی از معاملات بیمه تعهد هر دو طرف احتمال هست. در بیمه عمری که مدتش طولانی باشه، مثلا 20 سال باشه، بیمه‌گر تعهدش اینه که اگر خسارتی، اگر فوتی پیش آمد پولی پرداخت از تعهد بکنه. طرف دیگر بیمه گذار هم تعهدش اینه که هر سال قسط حق بیمه رو پرداخت کنه، قسط اول و قسط میپردازه در موقع ما این اقعاد قرارداد حیات داره، ولی قسط دوم و بعد موقعی به حیات رو پرداخت در معامله بیمه اون تعهد هر دو طرف. و یکی از علل این که تردید هست در عقلیت بیمه همین احتمالی بودن ممکنه هست. خاصیت دوم بیمه این است که یک معامله متکی به تعاون. در تعریف که من از معامله بیمه کردم از لحاظ حقوقی اشکالی نیست. واقعا بیمه معامله که قراردادی است این دو طرف که در اون یک نفر حق بیمه میگیره و تعهد میکنه که قسط دیگری رو هست. از نظر یک حقوقدان در این تعریفی کشوری، ولی از نظر خود اهل بیمه این تعریف زهدانی این رو بهش معامله بیمه نباید. اگر من بیام قسط حق بیمه مثلا 2000 تومان بگیرم و تعهد بکنم که خسارت احتمالی یکی لیزمان او رو جبران بکنم، این واقعا جز خواهی دیگه. این اگر خسارت واقع شد خودی ندارم جبران بکنم. بیمه‌گر کسی که نه یک نفر بلکه 1000 نفر و 2 میلیون تومان حق دیگه و به اتقاء آمار و تجربه خودش بیدونی که از این 1000 نفر 2 نفرش کفرت هم داشته بود، یکی در 2 تومن 2 میلیون تومن. بیمه‌گر در جمع معاملات قمار نمی کنه و من هم که از بیمه می خوام، اگر من نمی خوام بر خانم مراجعه نمی کنم به هر کسی که حاضر باشه که این تعهد رو بیرم پیش کسی که خرش بیمه‌گر پیش کسی بیرم که معاملات دیگری هم نظر اون معامله که با من خواهد کرد با دیگران کرده، به طور بدون این که افراد تصمیم گرفته باشن یا متوجه باشن و با هم یک همکاری میکنم. دینگر میاد 2000 تومان ها رو 1000 تا 2000 تومان از یه دین میگیره و به یکی یا دو تا از اونها که خسارت عمده‌ای براشون پیش میاد از این محل پول پرداخت. یعنی دینگر تمام خدمتش، تمام هنرش اینه که حق بیمه های کوچیک افراد رو جمع بکنه به مصرف جبران خسارت وارد برای یکی که این یکی نمیتونه خسارت خودش رو تحمل بکنه بره. پس در واقع بیمه متکی به تعاون هست و اگر تعاون نباشه هیچ کسی نمیتونه کار بیمه گری بکنه مگر اینکه قبول بکنه قمار بازه. با اینکه در سایر معاملات ما توجه به اینکه طرف معامله ما معاملاتی که داریم انجام میده نداریم اگه میخواد خانه بخریم و تصدیق کننده میخریم، ولی وقتی بیمه میخواییم بیدیم از کسی که کاری خیلی جدی هست فهمونیم. خاصیت سوم مسئله حسنیت در معاملات بیمه طرفه میباید یه سه دانستیت و هم حسنیت داشته باشن تا بتونن معامله کنن. و از خصوصیات این معامله بیمه این است که هر وقت در طول اعتبار بیمه ثابت شد که حسنیتی در طرف اون رایج شده، وسایلی برای درهم زدن معامله، سخت معامله وجود داره. در بیمه بینگر بایستی حق بیمه تعیین بکنید سهم طرف مقابلش. این حق بیمه رو با توجه به ارزیابی از احتمال وقوع خطر تعیین بایستی آماری داشته باشیم که به ما بگه احتمال وقوع خاطرش چیزی هست 2 در 1000 تا ما حق بیمه رو 2 در 1000 مبلغ تعیین کنیم. ارزیابی از خطر با اطلاع داشتن از احتیاط این مالی که مورد بیمه قرار میگیره، اما اون مال در اختیار بیمه گذار من که خانم میخوام بیمه بکنم باید برم کیفیات خانه خودم رو شرح بدم برای بیمه گر و بیمه گر به اتکای این اطلاعاتی که با اظهارات من پیدا میکنه خطر رو ارزیابی بکنه به حق نشده. برای بیمه گر این امکان نیست که بیمه خانه من رو خودش رؤیت بیمه گری که در سال 500 هزار تا بیمه نامه داره دستیزه داره دیدن تمام این موضوعات بیمه رو نداره و اگر هم حکم بکنیم که باید چنین کاری بکنه این هزینه خیلی زیاد خواهد به صلاح هیچ کسی نخواهد، زحمت بیمه گر زیاد میشه و بیمه گذار هم میباید هزینه این بازدید از موضوع بیمه رو بده که شاید این هزینه بازدید در مواردی که موضوع بیمه اهمیت نداشته باشه ارزان باشه از حق بیمه هم گرفته باشه. پس چاره نیست جز اینکه بیمه گر اعتماد بکنه به بیمه و بر اساس اظهارات فکری میکنه بیمه نامه رو صادر بکنه و متحده بشه و این کار رو بیمه‌گر در صورتی میتونه بکنه که بیمه گذارش واقعا اعتماد داشته باشه و ثابت بشه که بیمه گذار حسنیه. از طرف دیگر پس از این انعقاد قرارداد موقعیت بیمه گذار متغیره. در این مرحله اختیار بیمه گذار تا حدودی در دست بیمه گر در خسارت واقع شد حالا بیمه گر هست که میاد خسارت رو تعیین میکنه میزانش رو میتره. بیمه گری که حسنیت نداشته باشه میتونه خسارت کمتر از اون چیزی که هست به خاطر پردازه، میتونه تعلل بکنه در قبول مسئولیت، نمیتونه تعلل بکنه در پرداخت. پس باید معامله بین طرفینی باشه که به هم اعتماد داشته باشه و به همین لحاظ هست که اگر موضوع بیمه منتقل بشه به دیگری به علت توارث یا به علت فروش بیمه گر میتونه عقد فرض بکنه. ممکنه بیمه گری به یک بیمه گذار اعتماد داشته براش بده این اعتماد رو فرضاً دور نشه یا به خریدار نداشته باشه و برعکس ممکنه این بیمه گذار جدید این مالک جدید به بیمه گر اعتماد نداشته باشه زمین معامله سابقی که با او کرده از اونا هر دو طرف حق فرض معامله رو علت وجود حسن نیت امکان فسخ قرارداد خیلی زیاده. به همین علت است که بعضی این رو فکر کردن که بیمه از عقود، اگر قبول بکنید که عقد، از عقود جایزه هست. ولی نه، عقد جایز نیست، لازم هست طرفین واسه تعهدات خودشون انجام بدن. اونجاها مواردی که امکان فسخ پیش میاره زیاده. هر انتقالی میتونه باز به خاصیت چهارمی که در بیمه هست، مسئله که در اصطلاح خود بیمه‌گرها به عنوان حقی جبران خسارت هست. در همه معاملات طرفین میتونن نسبت به هم ارفاق بیشتر خانه یه 100 هزار تومانی 150 هزار خریدار مایه برسه میتونه 150 هزار 50 هزار اضافه بده، یا فروشنده میتونه خونه 100 هزار تومانی شو 70 هزار تومانی بده، کسی به اون ایراد نمیشه. اما در معامله بیمه طرفین حق اتفاق به هم نداره. یعنی بیمه‌گر اگر آتش‌سوزی ایجاد شده باشه که خسارت 100 هزار تومانی ایجاد شده باشه، موجب شده باشه، حق نداره 150 هزار تومان 50 هزار تومان پولی که اصلا خودش پرداخت میکنه. مغازا متعاقب به دلایل دلیل اولین که اگر بیمه گذاری توانست برای یک شیء که 100 هزار تومان ارزش داره از اینجا 150 هزار تومان بگیره، ممکنه اگر این در یک سطح مطلوب اخلاقی نباشه تشویق بشه به این که چنین حادثه ای تکرار رو بار اول حادثه همدی نبوده این بار هم نمیده و به این ترتیب این مقدار از اموال به هر حال متعلق به اجتماع هست، ضمن تعلق به افراد داره، از بین خواهد رفت. جامعه خسارات غیر عمدی رو تحمل میکنه. بعد از این به علت اینکه بیمه ای هم هست عده ای میخوان ضمن معاملات رو تقلب بکنن، حوادث وقایع غیر عمدی هم به وجود میاد. از این گذشته گفتیم هنر بیمه گر منحصر به این است که حق بیمه بگیره از عده ای و از محل همین حق بیمه ها خسارات که در تعداد کم افراد وارد میشه جبران بکنه. اگر قرار شد بیمه گر ما توسط بیمه گذارانش خال بشه، فساد زیاد بپردازه، یا بخواد به بیمه گذارانش ارفاق بکنه فساد اضافه پردازه، تعادل حساب هاش به هم فرق کن. آخر سال متوجه خواهد شد جمع حق بیمه هایی گرفته بوده کافی نیست برای پرداخت همه خسارات، نرخاش گرفته و بعد از این باید که همه بیمه گذاران حق بیمه گرانتر بپردازن تا بعضی از اونها بتونن. این عادت که در همه مقررات بیمه‌ای توجه دقیق به این شده که بیمه‌گر خسارت اضافی پرداخت نکنه، البته کم هم نمی‌ذاره بپردازه، چون کمتر پرداختن خسارت موجب تضییع حق بیمه‌گذار خواهد شد، ولی اضافه هم نباید بپردازه، چون اضافه پرداختن خسارت ایجاد مفاسد اجتماعی می‌کنه. این چهار خصوصیتی که در عقد نه هر حکمه که در قوانین و مقررات دیگه باشه که اون رو ممتاز بکنه از بقیه معاملات به علت رعایت به یکی از این ساعت هست. و البته در قوانین دیگه شده که در دیگه جبنه لاکایی داده بشه تا با استفاده از اونها خسارت رو دقیق تعیین بکنن و دقیق. در مورد اصل جبران خسارت البته به مسائلی هم هست، با اون اینکه اصل جبران خسارت رو در همه انواع بیمه شود رعایت کرد، در بیمه های اشخاص چون در اونجا مسئله پرداخت خسارت نیست، واقعا گفتیم فوت یکی موجود خسارت مادی نمیشه، یا اگر هم بشه ارزیابیش میسر نیست، وانگهی در بیمه های عمر به شرط حیات یا بیمه های بازنشستگی که پرداخت میشه برای جبران خسارت، این مسئله عدم تحلیل عدم اصل رعایت اصل جبران خسارت، رعایت اصل جبران خسارت در بیمه های اشخاص استثنا اجرا نمیشه، ولی در بقیه بیمه ها میبایستی توجه کنید که خسارت اضافه پرداخت. عرض من که به صورت مقدمه بود فعلا تموم شد، حالا اگر لازم هست که در جنبه های دیگر دینه مثلا مسئله فنی و سمایی اقتصادی و بحثی بشه خواهیش میکنم آنده بفرمایید که چه نوع مسئله که میتونم
عرض کنم که مسئله دیمه را اخیراً علمای معاصر در شکل سهی سرد کردن و تقریباً عموماً همین را با موازین شرعی منطبق دارستن، یعنی چیز غیر منطبق با موازین شرعی ندارن. حالا من یک خصوصیتی که از نظر این که چطور از این مسئله جدید تلقی کردن یا جدیدی اینجا سالا براتون عرض میکنم و در عقد بودنش هم اونها تردید ندارم و اون وجهی هم که از صحابی فرمودید که شبهی سوجه به عقد نبودن، اون وجه با این موازین وجه خامدی نید. در معاملات به طور کلی، یعنی در غیر عبادات، در کارهای اجتماعی، یا بگیم اون چیزایی که باید اون تعهد صورت بگیرد، معمولا اینها را تقسیم میکنن به عقد و ایها. فرض کنید شما که نکاح را میگن عقد و طلاق را میگن ایها، یا مثلا قرض دادن را میگن عقد، قرض دادن و قرض گرفتن، ولی ابراء دین یعنی بری الذمه کردن طرف اگه انسان بخواد ببخشه این ایها. فرق بین عقد و ایها چی؟ مرحوم آقای بروجردی یه تعبیر نسبتا جامع و لطیفی در اینجا داشتن. ایشان میگفتن که عقد اونجا عقد است که تصرف مستلزم تصرف در سلطان دو طرف، یعنی من در اون چی که تحت سلطه خودم هست تصرف میکنم و به علاوه در چیزی که تحت سلطه دیگری هم هست تصرف میکنم و از این نظر دو نفر باید دخالت داشته باشن که من حق دارم در اون چی که در سلطه خودم هست تصرف بکنم، اما اگر این مستلزم این باشه که در چیزی هم که در سلطه دیگری هست تصرفی صورت بگیره، پس او هم باید که دخالت داشته باشه، پس قهران میشه دو طرفی زعق. اما اگر یک کاری باشه که صرفا در سلطه من است از نظر حقوقی، به هیچ چیزی در سلطه اونی، این نیازی به قبول طرف نخواهد بود، بنابراین این میشه ایغا. مثل همون مسئله دین در تمایز واضح تره، من اگر از کسی طلبکار هستم و فقط میخوام از طلب خودم طرف نظر بکنم، من نمیخوام تصرفی کرده باشم در چیزی که در سلطه او هست، بلکه میخوام اون چی که در مربوط به خودم هست اینو میخوام من بردارم رفع کنم، پس بنابراین ایقاع از نیازی به قبول ندارم. روی این قیاس، روی این حساب، در باب دیمه قهرن تسلط در سلطه دو طرف هست، دیمه گر و دیمه گذار، بنابراین در این قیاس این حساب این عقد هست. حالا اون جهتی که اعتراض فرمودید این جهت همال عرض منتها در باب عقدها یه مطلب هست و اون این است که آیا هر عقدی مستلزم این است که ایجاب و قبول باشه حتما، یعنی یک طرف ایجاب کننده باشه و یک طرف قبول کننده، که قرار در دو طرف نامساوی قرار میگیرن، ایجاب کننده اون کسی است که موضوع اصلی معامله اون چیزی است که در موضوع تحت تصرف او صورت میگیره و قبول کننده اون است که او فقط ارزش را ارزش میپردازه، یعنی منظور اصلی اونی که مبادله میشه اون چیزی است که در نزد ایجاب کننده است. مثلا من اگر که خانه خودم رو بفروشم به 100,000 تومان، اون چیزی که منظور دو طرف هست، هم خریدار هم فروشنده، خانه هست نه پول. من حساب این نیست که من 100,000 تومان پول خریدم، پول ارزش ثانوی داره، اینه فقط از جنبه عوضی دارد، این جنبه دارد که مقابل این بمیدهد. اونی که در واقع اصالت داره در نقل و انتقال خانه است و پول اصالتش اصالت نداره، به تبع به اصطلاح در معامله قرار میگیره، از جهت این که ارزش این را تعیین میکنه. هر جا که این جور باشه اون وقت این میشه یک اون طرفی که اصالت داره اون طرفیش هم موجب و اونی که اینجور نیست فقط ارزش رو میپردازه میشه قابل. و از همین جهت در مسئله بیمه توی فقهای مثلا طرح شده که آیا بیمه گر موجب است و بیمه گذار قابل یا برعکس. ولی البته اینجا نظر دیگری هم هست که این نظر هم مورد قبول شده و این است که هیچ لزومی نداره که در همه عقدها ایجاب و قبول باشه، یعنی یک طرف حتما اصالت داشته باشه طرف دیگر نه، و به اصطلاح عوض و معوض باشه. ممکن اساسا یک معامله 100% معاوضه باشه، به طور این که هر دو طرف یک نسبت اصالت داشته باشن. مثل دو تا کالا فرض کنید شما که دو تا خانه را که معاوضه میکنن، دو تا خانه را با دیگر معاوضه میکنن، هیچ ضرورتی نداره که این دو خانه که معاوضه شود به صورت ایجاب و قبول و عوض معوض باشه. یعنی ما یک خانه را مبیع قرار بدیم و خانه دیگر را ثمن. چون اگه بیع باشه از اساس بیع بر همین است که یکی مثمن است و یکی ثمن. و ضرورت نداره که من اگر بخوام خانم را معاوضه بکنم با خانه شما تحت عنوان بیع در بیاد، که از این دو خانه یکی مطمئن باشه و دیگری ثمن. نه، از ما اینا رو معاوضه می کنیم به صورتی که داخل درباب بیع نباشه، میشه یک معامله جدید. وقتی یک معامله جدید شد هیچ ضرورتی نداره که مقررات خاص بیع رو داشته باشه و ممکنه بنابراین بیع یه مقررات خاصی داره که اون مقررات خاص در اینجا وجود نداشته باشه. وقتی معامله مستقل بود بعد خودش از اون عمومات کلی به اصطلاح تغذیه میکنه. خب اینو قواعد کلی که ارتضا میکنه، نه قواعد خاصی بود. و بنابراین در باب بیمه هم ما میتوانیم بگیم یک معامله ایست که در اون معامله ایجاب و قبول درش شرط نیست و درش ضرورتی ندارد و هیچ لازم نیست که یک طرف را ما معوض بگیریم یک طرف دیگر را عوض بگیریم و معامله مستقل. این یک مسئله. مسئله دیگر در اینجا این است که حتی در عقد ضرورت ندارد که معاوضه هم صدق بکنه. در عقد ها باز معاوضه در جایی که دو چیز، یکی از طرف یکی از این دو طرف عقد از ملک اون خارج می شود، به ملک او وارد می شود، به یکی از ملک او خارج می شود، ملک این وارد. ممکنه عقد باشه و تصرف در سلطان دو طرف باشد بدون این که معاوضه ای صورت گرفته باشه، معاوضه واقعی، یعنی این به عوضی چیزی بخواد. کما این که در عقد نکاح میگن این جور است، یعنی در عقد نکاح عقد عقد است، بابا این که ایجاب و قبول هم هست تو کار، ولی معاوضه نیست. یعنی این جور نیست که این یکی مالک چیزی رو شود که قبلا نبود، او از چیزی که یک طرف که مثلا زن است چیزی را که مالک است تملیک بکنه به مرد و مرد چیزی هم در اثر عوض به او تملیک بکنه. و مهر را گفتن که در فقه میگن مهر ماهیتش ماهیت عوض نیست، بلاده صیغه ازدواج هم در صیغه ازدواج هم مهر به شکل یک عوض قرار نمیگیره. همونجوری که در قرآن هست ما شکل نخله را داره و آتون دستا صدقاته این نخله یعنی شکل یک هدیه را داره و در عقد نکاح طرفین خودشون هستن زوجه تو طرفین خود زن و شوهر هستن به ارتباطی که برقرار میشه نه به صورت معاوضه است بلکه به صورت اینه که اینا قبلا به صورت یک زوج نبودن بعد به صورت یک زوج در میان یا زوج تو نه اینکه این زن را به ازای این مبلغ من زن تو قرار دادم توجه کردی؟ بلکه زوج تو بلکه شما دو نفر قبلا دو فرد بودی حالا شدید یک زوج دیگه پس در عقد حتی لازم نیست که معاوضه هم در کار باشه نه تنها ثمن و مثمن لازم نیست معاوضه هم لازم نیست مثل عقد نکاح که استثنان عقد نکاح در میان عقد ها مسئله دیگر این است که ما در فقه ابوابی داریم در باب عقود و ایقاعات دیه داریم اجاره داریم وکالت داریم ودیعه داریم جواله مثلا داریم حواله کفالت زمان امثال اینا هم رو داریم آیا هر معاملهی که در صورتی گیرد الزاماً باید داخل در یکی از همین ابواب شناخته شده فقه باشد که اگر از این ابواب خارج شد این رسمیت شناخته نمیشه ما هر چی که به ما یک معامله صورت گیره بریم حساب کنیم این بیع است و دیدیم بیع نیست آیا اجاره اجاره نیست یا آله است یا آله نیست زمان است نیست بس دیدیم از همه اینا خارج شد دیگه ما وقتی داخل در این یکی از اینا نشد دیگه باید قطعا درست نیست یا نه هیچ ضرورتی ندارد که داخل در یکی از این معاملات باشه ممکنه یک معامله مستقلی باشه غیر از اینها و شرعا صحیح باشه چرا؟ به دلیل اینکه ما در ادله فقهی به اصطلاح یک عمومات کلیه داریم اون عمومات کلیه مطلق معاملات را تبدیل می کند الا اونی که استثناء شده است یعنی اصل در هر معامله صحت است مگر اونی که استثناء شده باشد داخل در مستثناء باشه مثلا ترسیم که داخل در قمار بشه داخل در ربا بنای فقها بر این اصل مثل دوم است میگن ما یک کلیات داریم مثل اوفو بالعقود قرآن گفته با هر پیمانی که با یک دیگر میبندید باید وفا بکنید این اوفو بالعقود شامل همه پیمان ها میشود مگر اون پیمانی که استثناء شده باشه پس بنابراین اگر ما یه عقدی داشته باشیم که نه بیع باشد نه اجاره باشد به هیچ یکی از این رایی که در کتب فقهی وجود دارن نباشد ولی داخل در استثناها نباشد در مستثنا مهر باشه ما این را میدهیم حالا اونی که راجع به عرض خواستم عرض بکنم خدمتون این مطلبی اینجا در باب معامله بیمه که اگر ما اون دو طرف را یعنی به اصطلاح اون چیزی که به منزله معاوضه است یعنی عوضی اگر ما اینجا مال بخوایم در نظر بگیریم بگیم که دو نفر متعهد است بیمه‌گر متعهد است اون مبلغ معین را در صورت بروز خسارت یا وقوع یا حادثه بپردازه یه طرف اون مبلغ مجهولی که اون رو خواسته پردازه از یه طرف دیگه این مبلغ معلومی که بیمه گذار میپردازه تو جای وقتا هم جز فرقی در بعضی از صورت ها همین هم مجهول بشه در بیمه عمر این اگر باشه این از نظر فقهی اگر ما ماهیت بیمه رو این بدانیم یعنی طرف دو طرف عوض را مبلغی بدانیم که بیمه گر میدهد و مبلغی که بیمه گذار میدهد یا از نظر کفیر یا قابل تنظیم نخواهد چرا؟ برای این که یکی از استثناهایی که ما در فقه داری غرر که نه النبی عن البیع الغرر پیغمبر اکرم از معاذ بیع غرری نهی کرد ولی فقها این دام میگن هیچ اقتصاد بیع غرری نداره این از هر معامله غرری نهی معامله غرری معامله مجهول معاملهی که روی یک امر مجهول صورت بگیره. البته هر امر مجهول هم قمار نیست، ولی اگر قمار هم نباشه مجهول باشه، این عرض میکنم که معامله باشه. مثل این است انسان بخواد یه خانه ای را بخواد بفروشه به طرف، این خانه حدودش مشخص نیست، زمین را مثلا بخواد بفروشه، خصوصیات این زمین معلوم نیست، مجهول نیست، مقدارش مجهول نیست و منطقهش مثلا مجهول نیست، میشه معامله مثلا. آدم مثلا یه جایی را اجاره کنه، یه منزلی را به یک مال اجاره مجهول نامعین، همینقدر جهل در معامله آمد، یا تمن یا مطمئن این عوض یا اون عوض به شکلی مجهول شد، این داخل در باب استثناء. فقها یه حرفی زدن که به نظر من حرف قابل توجهی هست و اون حرفشون این است که در معامله دیمه، اون چیزی دیمگر از طرف دیمگر میرسد به دیمه گذار، اون پول نیست، ما بگیم پول مجهوله یا مجهولی، و اون چیزی این را یک عمل معقول و مشروع می کند نفس تعهد. در دیمه دیمگر متعهد می شود که در صورت بروز حادثه یا خسارت جبران کنه، اصلا مبلغ پول بده. این تعهد دیمگر برای دیمه گذار ارزش داره، یعنی دیمه گذار یه آدمی که اگر این تعهد نباشه همیشه حالت دل غره داره، و او اینه که اگر حریقی بیاد مال سجاره من از دین بره، از من حاسیسی خواهم کن. اگر مثلا چنین بیشه چی، اگر مثلا فوش بکنم من ورثه من چنین خواهد. این یک حالت ناراحتی به یک حالت اضطرابی داره، دنبال کسب اطمینان میگرده، بخواد اطمینان کسب کار بیم. اگر اینه که بهش تأمین میدهد، یعنی وقتی اون متعهد شد که در صورت بروز حادثه یا وقوع خسارت من جبران می کنم، این اضطراب و ناراحتی او را از بین می برد. الانم در عربی بیمه را تأمین می گن، به این لغت خیلی خوب بوده برای انتخاب کردن. بیمه را تأمین می دهد، امنیت خاطر می دهد بیمه گذار. همین عملش، این عمل ارزش داره. از ارزش کار بیمه گر اونی که در اینجا در نفس در متن معامله قرار گرفته، پولی نیست که بعدها میخواد بفردازه که بفرمایید این مجهول است، مجهول عقد نیست، نه چون مجهول عقد نیست، اگر چون مجهول اگر طرف باشه باطل عقد است، عقد باطل از نظر فقهی، اگر اون طرف عقد اگر جزء ثمن و مطمئن جزء عوض این قرار بگیره نمیگن عقد نیست، میگن عقد است عقد باطل، ولی نه اصلا اونی که در اینجا ارزش دارد این است که بیمه گر متعهد می شود و این تعهدش برای بیمه گذار ارزش دارد. بیمه گذار این پول رو می دهد در ازای این تعهد، ولی این تعهد چون تعهد خالی که نیست، تعهدی است که المؤمنون عند صدورهم، هر کسی از یه تعهدی کرد باید به تعهد خودش وفا بکنه، در موقع خودش هم به تعهد خودش وفا خواهد کرد. لحاظه اینها گفتن که اگر این ما دیمه را بخویم داخل در یکی از عقود معمول بخویم در بیاریم، نزدیکترین به اصطلاح کتاب فقهی، نزدیکترین مسئله فقهی با مسئله دیمه مسئله زمانه. زمان، کتاب زمان، کتاب زمانه، تو زمانه تعهده. حالا در زمانه که این توضیح عرض میکنم، در باب زمانت یه وقت هست که اون زمان خیلی معروف و مشهور زمان دینه، این که یک نفر عرضی دارد، یه شکلی زامنی میاد، عرضی که این دارد به اون نصدر به اصطلاح زامن میشود، یعنی به اون دائم میگویسته، به اون طلبکار میگوید من زامن این طلب تو، طلبی که باید استقرارم داشته باشه، من زامن این طلبی فرستم، صد هزار تومان طلبه من زامن. اینجا مسئله معروفی هست در میان اهل سنت و اهل تشیع، در چه این دو تا با هم اختلاف هست. در فقه اهل تسنن زمان را از قبیل زمن زمه به زمه می دانند، یعنی زمینه شدن عهده‌ای به عهده دیگر. بنابراین برای طلبکار دو طرف وجود داره، می تواند رجوع کنه به مدیون اولی، می تواند رجوع کنه به ذات. در فقه شیعه نه، زمان انتقال ذمه است، یعنی زامن همینقدر زامن یک دین شد دیگه، اون به دایه هم به شرطی قبول بکنه دیگه، دائم حق مراجعه به اون مدیون اولی رو نداره دیگه، مدیونش میشود این شخص. این شخص تا نپرداخته با حق مراجعه به مدیون نداره، هر وقت پرداخت اون وقت طلبکار از مدیون، اون وقت باید از مدیون بره به سیدی بیاره. این که میگن که زمان دین که از باب از اینجا خواهید، اونا این مسئله رو در فقه طرح کردن که آیا زمان عین هم جایز یا جایز نیست، نه زمان دین باشه. زمان عین مثل این است که مال من صورت قطعیش یک نفری هست، یعنی فرق قطع کرده مال من دارم، یه شخصی میاد میگه آقا من ضامن مال شما در اونجا، همینقدر که او ضامن شد دیگه او عهده دارد، یعنی باید یا عین رد کنه، اگر نتوانست مثل یا قیمتی باید بده. بعد این مسئله رو گفتن که لازم نیست حتی زمان عین مقصوب باشه. توجه کردید؟ نه، یه کسی میاد میگه آقا به همین مال شما که الان در اختیار شما، خانه شما که در اختیار شما هست، من ضامن این خانه شما، یعنی من ضامن خسارت خانه شما هستم، اگر خسارتی، البته غیر عمدی دیگه معلومه، غیر عمدی از طرف خود این شخص، اگر خسارتی بر خانه شما وارد بشود من ضامنش هستم، من عهده‌دارش هستم. منتهی زمان به عوض هست، زمان مجانی. پس بنابراین در باب بیمه اون چی که ارزش میدهد به این کار و بیمه گذار پول در مقابل او میپردازد از نظر این فقها، اون تأمین دادن او اطمینان حالت روحی و روانی به هیچ مانعی نداره که در یک معامله انسان در مقابل یک تأمین روحی و روانی بخواد معامله بکنه، اون بخواد ازش بگیره و در مقابل او پول بده. بنابراین ما در مجموع سه نوع معامله دو طرفی خواهیم داشت. یک نوع معامله دو طرفی همون جاییست که عین مالی از یک طرف یا حقی از یک طرف منتقل میشه به اون طرف و در مقابل اون مال مال دیگری برمیگرده، مثل بیع یا اجاره. یک نوع معامله دیگری هست که نه، دو مال در مقابل هم قرار نمیگیره، دو تملیک در مقابل، دو عمل در مقابل یک دیگر قرار میگیره، ولی عمل تملیکی مثل هبه معوضه. در هبه معوضه من این کتابم رو میبخشم به شما در عوض این که شما مثلا اون کتاب خودتون رو ببخشید به من. اینجا دو کتاب در مقابل هم قرار نگرفتن، نه این است که من این کتاب را فروختم به اون کتاب که بشم معده، من بخشیدم به شما شما هم بخشیدی، دو بخشش در مقابل یک دیگر قرار میگیره، این چه هبه معامل. ولی در مسئله بیمه یه شکل سومی پیدا میشه، از این جهت جدید میشه، یعنی مصداق جدید میشه که در کتب فقهی وجود نداشته، با اون این است که یک کسی تأمین میدهد و او در مقابل امنیتی که از ناحیه او کسب میکند میده. اون وقت از بیان شما استفاده کردم، من وقتی که فرمودید من فهمیدم که فقها البته متعرض نشدن از باب اینکه فقها احکام بیمه را این کتابی که نوشتن چون وارد نبودن به مسئله بیمه، همه احکام بیمه را نمیدونستن که چی هست، اون مقداری که میدونستن نوشتن و با قواعد تطبیق کردن. در بیمه عمر شما فرمودید که از طرف بیمه گذار هم در بعضی از موارد مجهور خواهد شد، این دیگه از نظر فقهی یکی سیستان پیدا میشه. توجه کردید؟ برای اینکه از طرف بیمه گذار همون حق بیمه میپردازه دیگه اصالت داره، به منزله عوض از منزله ثمنه، و چون شرعا همیشه باید هر دو طرف معامله مشخص و معلوم باشه و هیچ طرف مجهول نباشه، اون وقت این ممکنه که از این نظر دچار اشکال. و اما مسئله قمار وقت خیلی وقت چه اینجا
و اما مسئله قمار، مسئله قمار هیچ احتمالی فقها ندادن که
باب بیمه داخل در باب قمار بخواد بشه، توجه کردید؟ و وجهی هم نداره که ما این داخل در باب قمار بدید. صرف به خطر انداختن ملاک قمار نیست. ببینید گفتیم ما که باید اون استثناها وجود نداشته باشه. در باب معاملات اصل استثناها اونی که در آیه قرآن آمده، قمار هم یکی از مصداقه های اون، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. مقصود اینه که پول شما وقتی که میگردد در میان شما گردش میکند، بیهوده گردش نکند. یعنی چی بیهوده گردش نکند؟ یعنی توأم باشد با یک هدف عقلایی به اصطلاح فقها. انسان یه وقت میبخشه، خب بخشیدن خودش یه کار انسانی هست در یه موردی، یعنی نیاز انسانی. انسان در یه جایی میخواد که گوز کرده باشد، این منه کار بیبوده. انسان جنس خودش را به طرف میدهد، در مقابل پول میگیره، خب اون که مفتدستش نرسته در عوض که بیگه. یا انسان در مقابل فرض کن پول میدهد، در مقابل درس میگیره، از معلم درس میگیره، خب بازی پولی که بیهوده به اصطلاح گردش نکرده. ولی در مورد قمار این و چیزهای شده قمار، این پول از دست طرف بیرون میرود بدون اینکه هیچی کسب کرده باشه. همچه بیهوده از نظر او، همچه بیهوده یا بیهوده این پول رفته بیره. ولی در مورد بیمه اینجور نیست. بیمه خودش یه هدف عقلایی بسازی داره، انسان تأمین میگیرد ثلاثه. و احیانا هم در مواردی اگر خسارت یا حادثه بیاد هم خیر از تأمین پول هم میگیرد، و بنابراین پولی که بیمه بزار میدهد هرگز پولی نیست که از قبیل مثال و تأکل اموال کن بینکن باطل بود، بنابراین هیچ احتمال اون جهت نمیاد. ولی خودتون در اونجا گفتید که در همین همون یا بسیم مختصری که دادی قال الله بود بحث رو جفایی داد که در بعضی از مواردی بیمه هست که این تبدیل به ربا میشه، یعنی اونی که اصالت پیدا میکنه در باب بیمه ربا میشه. با اونجا است که فرمودید در بیمه عم تمام پول را شرکت بیمه یک جا میگیره و هدف اصلی بیمه اینه که سرمایه جمع بکنه و اون سرمایه را به اصطلاح استفاده های ربدی بکنه و بیمه تقریبا جنبه سریع پیدا میکنه تا رو مسئله علاقه هست.
من میخوام بگم که شبیه به این معامله خیلی میشه تنها بیمه اقتصادی رو استقرار کرده باشه. بسیاری از مؤسسات فنی تعمیرات یه ساختمانی رو یا یه تحصیل ساختمانی رو گارانتی میکنن در سر میگن ما در سال مثلا کنترل ما میگیریم یا 5000 تومان میگیریم، هر عیبی در کار تحصیلات شما داشت رحم میکنیم، این بسیار در تمام سال هیچ عیبی درش ایجاد نشه، این پس از یه سال کلی پیش از اون چیزی این میگیره برش خرد شد. بله بعدی رو همه میخوام از اون چیزی مذکور به سراغ هست. یا بعضی از مؤسسات مشابه حقوقی با شرکت ها قرارداد میبندن، میگن ما در سال تمام دعواهای شما رو وکالتش قبول میکنیم و مقطوعا مثلا ما 2000 تومان میگیریم، هیچ معامله هم صورت نمیگیریم، و اگر یه سال هیچ دعوا نداشتن 2000 تومانش میگیرن در ما، و اگر نه باید خبش بریم. بنابراین ظاهرا به نظر میاد که بیمه مسئله خیلی جدید مشکل این حالتش لایحه در مقابل کار معین نیست. میگه اگر شما دعوا داشتی من دعواتون رو به طرفش قبول میکنم، اگر هم نداشتی باید بعدی پولی بدی. اما بیمه عمر که تأمین هم به کسی نمیده، میگه شما 100 هزار تومان من شما رو بیمه کردم که مایی 1000 تومان بدید، تا 10 سال. اگر فردا مردی سر زاتمند رو میدن بهتون و اگر نمردی بعد از 10 سال سر زاتمند رو برای بهتون میدن. میتونم از حسی جنده دید چیزیش کمیل برای چیزی زیاد نمیدن سر زاتمند یه
حالا
دینه یه عمر یه حالتی دادن تعمیم ندار. بنابراین ظاهرا به نظر میسید از انواع اینجور معاملات مجاز خارج شد. اما سوال سوم این بود که دینه اجباری شخص سالی سیست الان معمول شده برای اوتون میلها دولت ایجاد میکنه و افراد وادار میکنه که حتما اوتون میشه دینه بکنن. اگر در حوادث اتفاق افتاد پول میشه بگیری چون افراد اجبار وادار شدن معامله رو کرده با رضایت این کار نکرده. حالا پول میشه بگی که میگیره از الان میزن خرد ولی میشه بگیری یا خرد بگیری. و اما مسئله عقلا که فرمودید که یه حالتی مستثنا از سایر معاملاته یه نوع تمتع و بهره‌گیری است از زمین. شاید همون اجازه‌ای که شما در ساختن یک بنا در یک زمین دارید یا کاشتن بذر و درخت در یک زمین دارید همون اجازه باشه. هیچ فرقی نمی‌کنه. شما مادامی که زن شما و در اختیار شما و در عقد شما حق تمتع فقط شما دارید و وقتی که شما آزادش بکنید صرف مقررات خاصی داری حق تمتع دارید. بنابراین چیزی هم اینجا معامله یا مبادله نیست.
یکی راجب اون من از این سخونگی سستم هست کنید اوشان راجبی اینجا هست گفتید یه از جنبه ماهیت تحریف من عرض کردم و اون این است که در هر معاملهی که دو طرف داره عوض و معوض اگر یا معاوضه هست میگیم که طرف داره اگر یه طرف ذکر نشه معامله باطله. باطله هست و باطله خبندی ای کسی مثلا بیاد یه چیزی رو بفروشه ولی ذکر سمن ابدا نکنه حتی ده باطله. ولی شما در باب عقد اگر یه زن شوهری بدون مهر بیان عقد بکنه عقد درسته منتظر بعد مهریه‌ش باید بده ولی عقد درسته
هیچی هم نمیشه
هیچ در فرد باشه عقد درسته
در سیغه هم
نه در سیغه ساعت اصلا سیغه تو شیشه ساعت لازم کرد بشه لازم اون ساعت الان اون نه اونم که همون محروم نیست بخواد بکن اون یقین ندارم ولی در اینجا عقد درسته در آقا ولی که اینجا بیشتر از یک عرض کنم که مسائل که بهتر میشه عرض میکنم که این برای این است که حالا چرا میگم این مسئله رو تعریف میکنم که چرا در عقل اگر ذکر مرد نشود عقل درست به هر حال میگم برای این که اونی که طرف اینن زن شوهر هستن نه این که طرف این تمتع مرد و پولی که در عوض میده هست توجه کردی؟ من این افعالت
نشد
برای میدونم تمتع هم طرف این میشن و بعد هم شما دیدینی؟ نه دیدینی که رو عرض نه اجازه بدید که اجازه بشه بعد شما به خود سیغهی که شرعن اون سیغه انجام میشه توجه کنید اون وقت میرید سابه مثلا اگر بیع باشه شما در بیع میگید بیع تو حاضا به حاضا او حاضای اول حتما باید مدیع باشد به حاضای اول ما عرضه شد توجه کردید؟ حالا اجازه بدید؟ نه مخواهم در اجازه بیع حاضر نمیشه بگید از ماهیت شما بگید در اجاره هم باشه باید همین بود ولی در بابتی شما میگید زنوست و زنوستان لازم نیست که شما بگید زنوستان مرعب این مرد هر دو جونش این میره یستگاه میکنن هم میکنن که زنوستان موشلتی موشلتی هم میکنن زنوستان موشلتی موشلتی یعنی هم میگن من این مرد را به این زن تزویج کردم هم میگه این مرد را به این زن زن را به این مرد تزویج کردم یعنی این دور نیست که حتما در متن سیغه یکی شکل و کالا داشته باشد و دیگری که مثلا قرن اگه باشه مرد خواهد بود مهری که میدهد شکل سمن بسته بود این مسئله که در صفه قدیم مطرح بوده توجه کردی؟ بله آقا تمتع هم دو جانبه است
بله
اختیار هم در بیار بود که در اختیار قرار بله این یکی بسن تو هم شما چی بگرد این
دیمه شخص سالش اجباری اون مسئله خوبی این را
راجب این مسئولیت ها دینه مسئولیت که آقای دکتر گفتن در چه حدودی این کارها واقعا مسئولیت ایجاد می کنید اینجایی که تقصیر نباشه و خطر باشه این اگر حالا من در ذهنم بود که مستقلن به این قضیه بحث بکنید البته در مثال های نه این مثال ها
مثال های دیگری همیشه در کتب شعر مطرح هستند. مثلا فرض کنید شما که این مثال مطرح هست که اگر که یک کسی سگ تو خونه خودش نگه میداره، توجه کردید؟ بعد این سگ میاد پای یک کسی میاد میگیره، تقصیر ممکنه این نکرده باشه، ولی طبیعت سگ نگه داشتن اینه که خب یه وقتا میبینید که زنجیر شفاره کرده ها کسی نگیره، آیا در اینجا صاحب سگ مسئول یا مسئول؟ اون وقت اینجا مسئله تصویب و مباشرت به فقها تعریف میکنن، میگن که یه وقت انسان در باب زمان، یه وقت که زامن یه چیزیست که دل مباشره مرتکب شده، یه وقت زامن یه چیزیست که به تصویب مرتکب شده، یعنی اون سببیت داره در این قضیه. اون وقت راجع به سببیت بحثایی دارن که من باید با حضور ذهن بیشتر یه وقت بحث بکنم، می‌بینن که در این مسئولیت ها که ایشان گفتن تا چه حدود به اصطلاح با موازینی که به فقها گفتن این قضیه تجربه شده. حالا مسئله اجباری و مسئله علاقه است که اون کسی دلش میخواد بیمه باشه دولت مجبور بکنه بیمه باشه، او حالا مسئله دیگه، او به ماهیت بیمه فعلا کار نداره، به ماهیت بیمه حالا دخالت نه دل علاقه است، او در ازدواج اجباری مسئله بیاد که این دست کار نداره، مسئله اجبار نداره.
در مسئله بیمه اجباری مسئولیتی که شما در مقابل دیگران دارین باید بیان کنید، خود شما قاعدتا نباید اختیار داشته باشید که خسارتی که میخواید به دیگران وارد بکنید تأثیر خودتون بدید یا بیرون شما تو نداشته باشید، شما ممکنه سر رفتن به اینکه خسارت وارد بکنید، شما میگید نه من بیمه احتیاج ندارم خودم خواهم داشت نداشته باشید، این است که امنیت اجتماع حفظ میکنه به اصطلاح اجتماع تأثیر میگیره
شرعی ما خانده نزده از این خدا که اگر حقیل من بدن از اون خدا هر دارم بگیرم میشنم شرعی خدا اما مثل این سال اول آقای مهندس که فرمودن دو مثال ذکر کردن، یک مثال بود که به خواهر خلیم خودش رو میام از این این کاری برای انجام بده. شما کنه یه مثلا نوکری در خانه منزل خیلی کلفتی بگیدید ماهانه به اش میدید برین که هر وقت کار داشتی دل سراجه هسته مثلا یه باب اشتاره من بکنم این ضرورتی نداره این جاسته در باب اجاره میدید سلام
سختشی نه ممکنه
که ما رو شده که از مستقیم نیدید ما هر وقت کار داشته باشیم به سراجه هسته